بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در روایات ما آمده شب جمعه مانند لیلة القدر البته ممکنه کسی بگه شب جمعه با شبهای دیگه چه فرقی میکنه؟ جوابش اینه که خداوند به این شب ارزش عنایت کرد. از خیلی قدیم که ما زمانش رو نمیدونیم تا الان هزاران کاخ ساخته شد، ولی شما میبینید در محاصره چند تا کوه یک خانه بنا شده با مصالح ساده، چوب و سنگ و گچ و سیمان. چرا قبله است؟ خدا اون رو قبله قرار داده. همین که پروردگار عالم اونجا رو قبله قرار داده، دیگه هیچ خانه ای در عالم ارزش اونجا رو نداره. و جالب اینه که در قرآن مجید این خانه رو به خودش نسبت میده. با یای متکلم که فارسیش میشه خانه ام. خب همین اتصال این خانه معمولی به پروردگار در همه جهان از همه خونه ها با ارزشترش کرده و شده قبله. یا ماه رمضان با ماهای دیگه از نظر زمان، ماهیت، شب، روز چه فرقی میکنه؟ چرا اینقدر عظمت داره؟ عظمته و کرمته و شرفته، این کار خداست، تو به آن عظمت دادی، تو به آن شرافت دادی. تو به آن کرامت دیدی. پس مسئله در ذهن ما حل شد که چرا شب جمعه اینقدر ارزش داره. شما اگه روایات مربوط به شب جمعه و روز جمعه رو ببینید شاید 5 صفحه بیشتره. و در روایاتمون داره پاداش عبادت در شب و روز جمعه 2 برابر. من همون نمازی که 5 شنبه میخونم شب جمعه میخونم، رکعت اضافه که نمیخونم، ولی به خاطر ارزش شب پاداش 2 برابر، به خاطر ارزش روز پاداش 2 برابر. و ائمه ما میفرمان اگر مؤمنی تو این 24 ساعته بیمیره شب و روز جمعه، آمرزیده از دنیا رفته، یعنی پروندهش از گناه پاک میشه. کی پاک میکنه؟ خدا. خوب به مناسبت شب جمعه من براتون 3 آیه قرآن میخونم از سوره انعام، آل عمران، اعراف. البته من باید میگفتم اول آل عمران، ولی از نظر ردبندی عظمتی نه درسته، اول انعام، بعد اعراف، بعد آل عمران. یه روایت مهم من براتون میخونم که راویش دیگه پاکترین راویه، درستترین راویه، با عظمتترین راویه، سلمان فارسی. ایشون یه روایتی رو از رسول خدا نقل میکنن که حالا وقتی بشنوید میبینید چه روایتی کم نظیر. اما یه مقدمه قبل از اون 3 آیه و روایت براتون بگم. از اول سوره بقره تا من الجنت و الناس که 114 سوره است بی استثناء، 276 بار پروردگار عالم مسئله رحمت خودشو مطرح کرد. یه عدد کمی نیست. کافی بود اول قرآن بسم الله الرحمن الرحیم، دیگه تا آخر قرآن از رحمتش سخن به میان نیاره. ولی چقدر رحمت الهی عظیم، بی نهایت و مهم که پروردگار عالم 276 بار سخن از رحمت خودش به میان آورد. آیا این 276 بار دلگرمی برای بندگانش نیست؟ آیا نمیخواد بگه از من حق ناامید شدن نداری؟ نه اینکه ناامید نشین، نه، حق ندارید ناامید بشین. آیا نمیخواد بندگانشو تشویق بکنه که هر کی هستی و هر چی هستی رحمت من تو رو علاج میکنه، تو رو درمان میکنه؟ من یه روایت عجیبی دیدم، حالا اون روایت بحثمون آخر مطلب میاد، که در محضر حضرت رضا سخن از جنگ جمل شد. خب جنگ جمل دو طرف داشت، یه طرف امیرالمومنین بود و مؤمنین، یه طرف هم منافقین بودن و مشرکین. یه شیعه‌ای به قول ما از کوره در رفت، وقتی سخن از جنگ جمل شنید گفت خدا از اول تا آخرتون رو لعنت کن. امام معصوم فرمود در چی از خدا لعنت خواستی برای همه؟ آقا چجوری باید میگفتم؟ فرمود میگفتی خدا لعنت کنه اینایی که به جنگ امیرالمؤمنین اومدن الا اونایی که توبه کردن. گفت یبن رسول الله جنگ با امیرالمؤمنین توبه داره؟ فرمود بله، این رحمت خداست، این مهربانی وجود مقدس پروردگار. خب این عدد کلمه رحمت و مشتقاتش در قرآن، و اما اگر به ذهن کسی بیاد آفرینش چگونه شروع شد، با رحمت الله، یعنی به اقتضای رحمتش خلقت رو پدید آورد. این خیلی مهم. بر این حساب شما ظاهر و پنهان هستی رو که نگاه بکنید رحمت موج میزنه، یعنی در و دیوار عالم متکی به رحمت، شروعش با رحمت، تداومش با رحمت. حالا در قرآن مجید در این زمینه تذکراتی هم پروردگار عالم داده، مثلا از باران تعبیر به رحمت کرده، از باران که همه شما فکر کنم بدونید، منم بچه بودم از گذشتگانم زیاد میشنیدم تا بارون میگرفت میگودن رحمت خدا داره نازل میشه. یه ریشه قرآنی داره. برپا شدن قیامت هم بر اساس رحمت پروردگار و اونجا امام صادق می‌فرمان، حالا با این همه بت‌پرست و مشرک و بی‌دین و لائیکی که توبه هم نکردن و مردن. امام صادق میفرماد وقتی قیامت برپا میشه و شعاع رحمت خدا گسترده میشه، ابلیس طمع میکنه به رحمت خدا. یعنی یه حالت اطمینان براش میاد، با این مسئله رحمت منم در معرض بخشیده شدم، چرا بترسم، وایستم تا رحمت شامل حالم بشه. خوب آیه سوره مبارکه انعام، همین اوائل سوره هم هست، خیلی آیه عجیبی. در این آیه وجود مقدس حق با پیغمبر صحبت میکنه، با پیغمبر که خدا صحبت میکنه یعنی با همه امت، با کل، چون اون یه نفر کله، اون یه نفر جمیعه، آنچه خوبان همه دارن تو تنها داری. همیشه نسبت به پیغمبر اکرم که میخوایم تعریف بکنیم باید بگیم که چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. ما وقتی میگیم 100 از 1 تا 99 رو داریم در این 100. وقتی میگیم رسول خدا یعنی همه ی انبیا، یعنی همه ی ائمه. امام هشتم میفرماد جایگاه ما 12 نفر در وجود پیغمبر، و به این آیه هم استشهاد میکنن فلا اقسم به مواقع نجوم. حضرت میفرماد مواقع نجوم، مواقع جایگاه ها باطن پیغمبره و نجوم هم مایی. البته ظاهر آیه هم از معجزات قرآن کریم، با پیغمبر داره صحبت میکنه درباره چی؟ درباره کل مردم، کل مردم، مرد، زن، پیر، جوان. ازا جا اکلذین یؤمنون به آیات نا، زمانی که ایمانداران اومدن پیشت، البته ما آیات دیگه هم درباره غیر مؤمنان داریم، اونام خیلی لطائف توشه. مثلا تو سوره توبه به پیغمبر میفرماید ان احد من المشرکین استجارک فاجره، اگه یه بت پرستی از مکه بیابون چادر نشینا به تو پناه آورد پناهش بده، ردش نکن، به سینش نزد، حتی یسمع کلام الله، تا کلام خدا رو از زبان تو بشنوی. اگه مؤمن شد او میشه جزو شما، و اگه مؤمن نشد گو من میخوام برگردم محلمون، میفرماید او رو با امنیت برسون به محل. این رحمت الهی. اصلا آدم مسائل رحمت رو که در قرآن یا در روایات یا در عالم میبینه شگفت زده میشه، تعجب میکنه، چه خبره. و هر کی از رحمت خدا خبردار بشه از خدا به هیچ قیمتی حاضر نی دست بردار. کل شهیدان تاریخ معرفت به رحمت الله داشتن، لذا با جنگ، با حمله ها، با نیزه ها، با شمشیر ها، با خنجر ها دست بر نداشتن. این معرفت خیلی مایه عجیب، یعنی آدم وقتی او رو بشناسه میشه عاشق، او میشه معشوق. عاشقی که گرم عشق نمیتونه دست از معشوق برداره. تو عشقای مجازی که همینجوره، مادر گریه میکنه، پدر ناله میزنه، برادر نصیحت میکنه که این به درد خانواده ما نمیخوره، میگه من همینه میخوام. نه ناله مادر، نه فریاد پدر، نه خیرخواهی برادر، نه خیرخواهی دوستان، این عشق. حالا اگه این عشق جهت صحیح پیدا کرد و با معشوق حقیقی انسان ارتباط پیدا کرد، نمیتونه دیگه دست از او برداره، نمیتونه، نمیشه. اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا، هرگاه اونایی که به آیات من ایمان آوردن. حالا آیات چند جوره، یکی قرآنه، یکی پیغمبره، یکی انبیان، یکی معجزاته. اونایی که به آیات من در هر شکلش دل بسته شدن تا اومدن پیشت، فقل، خیلی عجیب، فقل امر واجبه، قل یعنی بگو، امر. فقل سلام علیکم، بهشون بگو من از جانب خدا به شما امنیت وعده میدم. سلام در اینجا سلام لفظی نیست، مثل سلام به معنی امنیت. حبیب من بهشون بگو من از جانب خدا به شما وعده امنیت قطعی در دنیا و آخرت میدم. این 72 نفر روز عاشورا امنیت داشتن، کاملا بدن امنیت نداشت، ولی روح، قلب، عقل، ایمان، عبادت، ارزش‌هاشون امنیت داشت. اینا رو که دیگه نمیشد با شمشیر قطع کنن یا با خنجر بزنن یا با نیزه بزنن. بلای بدن عمومیه، خوب و بد این بلا رو میبینن. من خوبان عالم مریض نمیشن، بدان عالم مریض نمیشن، خوبان عالم نمیمیرن، بدان عالم نمیمیرن، مگه خوبان عالم گاهی گشنه نمیمونن؟ مگه بدان عالم گاهی گشنه نمیمونن؟ شما عوارض بدن رو اصلا به حساب نیار، هیچی نی، هیچ. تمام ارزش های اینا در امنیت بود. خب از طرف من به اینا وعده امنیت بده در دنیا و در آخرت. فقل سلام علیکم، این کار تو، و اما منو بهشون معرفی کن، بهشون بگو کتبه ربکم علی نفسه الرحمه، پروردگار شما رحمت رو بر خودش که هزینه شما کنه واجب کرد. کتبه در اینجا به معنی نوشتن نیست، مثل آیه مارمزون کتب علیکم الصیام، یعنی روزه بر شما واجب شد. بهشون بگو ربکم، نمیگه الله، نه، ربکم، اونی که مالک شماست، اونی که همه کاری شماست، اونی که با شما پیوند داره، اونی که حیات و مرگ شما دستشه، هزینه کردن مهربانیشو برای شما بر خودش واجب کرده. میخوام کاملا امشب با دل خوش از این جلسه بریم، با باور از اینجا بریم، یعنی خدا رو در جلوه رحمتش باور کرده بریم، با اطمینان، با آرامش. خب پروردگار شما، مالک شما، همه کاری شما، مهربانی رو بر خودش که هزینه شما بکنه واجب کرده. و حبیب من به اینا بگو من میدونم تو دوره عمرت، تو خلوت، تو آشکار، تو شهر، تو سفر گناهانی رو مرتکب شد، اینو میدونم. اون وقتی هم که داشتید گناه میکردید بی خبر از من داشتید گناه میکردید. بگو من هزینه کردن رحمت رو به شما بر خودم واجب کردم، انهو من عمل منکم سوءاً به جهالتن، هر کدام از شما که در بیخبری در هیجان شهوات که اونجا شما آگاهیتون خاموش میشه، تو اون هیجان گناه کردی، ثم تاب من بعده، و بعد ارتکاب گناه توبه کردیم، پشیمون شدیم، ناراحت شدیم، از من عذرخواهی کردیم و اصلح، دوتا برنامه، توبه، اصلاحگری. اومدی نشستی، اگه به ناحق مال مردم پیشت بود اصلاح کردی مال تو، پسشون غیبتی از مردم کردی نمیشه بری بهش بگی ممکنه ترک رابطه کنه باهات، از من برای غیبت شده آمرزش بخواه، من غیبت تو میبخشم. بد زبانی کردی، گناه بدنی کردی، گناه قلبی کردی، بگو به اینا هر گناهی که کردی، ثم تاب من بعده و اصلح توبه، یعنی قطع رابطه با گناه، یعنی پشت کردن به گناه، رو کردن به خدا. اصلاح یعنی گناهانو از پرونده بیرون ریختن، پاک شدن. ثم تاب من بعده و اصلح فإنه، به طور یقین پروردگار شما غفور رحیم. نگران گناهانتون نباشید، من بسیار آمرزندم، غفور. دانشمندان علم لغت عرب میگن صفت مشبه هست، یعنی آمرزش با ذات خدا یکی، یعنی آمرزش مثل خودش دائمیه و رحیم. انه غفور رحیم، من مهربانم، من با شما قهر نمی کنم، شما با من قهر میکنین، من با شما قهر نیستم. شما پیش من میرین ولی من با هاتونم. اقرب و الیه من حبل الورید، من از رگ گردن به شما نزدیکترم. شما فرار میکنین، من که از شما فرار نمیکنم، روبر نمیگردون. این معنی رحیم. یک آیه، اما آیه سوره آل عمران. حالا چرا اعراف رو نمیخونم؟ چون اعراف دنباله یه روایت از سلیمان، مجبورم بعد اون روایت سوره اعراف رو بخونم. آیه سوره اعراف، سوره آل عمران داره راجع به مهربانی و محبت پیغمبر با امت حرف میزنه که ببینید معلمتون، پیغمبرتون، خیرخواهتون، دلسوزتون کیه. فبما رحمت من الله، به خاطر رحمت از جانب خدا که در تو تجلی کرد. یعنی حبیب من، تو افق طلوع رحمت منی. چه مقدار رحمت؟ و ما ارسلناک الا رحمتن للعالمین، به اندازه‌ای که به جهانیان رحمت هزینه کنی بهت رحمت دادم. به جهانیان، به ملائکه، به جن، به انس. یعنی تو یه معدنی هستی، معدن رحمت الله، که از این معدن کل مخلوقات بخوان استفاده بکنن میتونن. چه ظرفیتی پیغمبر داره. فبما رحمت من الله، این رحمتی که از سوی من در تو طلوع کرده باعث شده لنت لهم، نسبت به همه مردم آدم نرمی باشی، اکوره در نمیری، عصبانی نمیشی، تون نمیشی، نرمی، آرومی. تنها داشت میرم، یکی این عربای زمخت قوی هیکل یه پشت پا زد به پیغمبر، پیغمبر با پشت افتاد رو زمین، نشست رو سینه پیغمبر، گفت کی تو رو نجات میده از دست من؟ زیر بدن سنگین این عرب خیلی آروم فرمود پروردگارم منو نجات. بعد به قول کشتیگیرا زیر بدن این عربه یه بندی رو به کار برد که عرب از رو سینه پیغمبر تخت زمین شد، پیغمبر نشست رو سینهش، فقط زانوشو گذاشت. گو حالا کی تو رو از دست من نجات میده؟ گو آقایی تو، محبت تو، مهربونی تو. حضرت بلند شد، کی تو رو نجات میده؟ اون که خدا رو نمیشناخت، بت پرست بود. به خاطر این رحمت من که از افق وجود تو تجلی کرده، نرمی نسبت به من. ولو کنت فزن غلیظ القلب، اگه سنگ دل بودی، خشن بودی، فز یک غلیظ القلب، خشن سنگ دل، لنفذوا من حولک، این چهارتایی هم که اومده بودن رهات میکردن میرفتن. اصلا اومدن مردم به سوی تو اخلاقت باعث شد، اومدن مردم مسلمون شدن اخلاق تو باعث شد. ببینید چه درس مهمی داره به ما میده. خشن نباشی، سنگدل نباشی، آدمی نباشید، زنی نباشید، مردی نباشید که بچه هاتون و داماداتون و عروساتون و قوم خیشاتون رو بتارونید. شما باید حوزه جاذبه برای همه باشید، بیان به طرفتون، بخانتون، دوستتون داشته باشید. وقتی هم 200 آدم رو بخوان، آدم هم با کمک خدا زرنگ باشه، با این 200 مسجد میسازه، خودش شیوش خالیه با، ولی سرمایش اخلاق و کشش، جاذبه. حسینیه میسازه، کمک مؤمنانه میکنه. خیلی کارهایی دیگه میکنه. یعنی آدم جاذبه دار با کمک مجذوبینش میشه چشمه خیر. چشمه خیر. من یه بار سبزوار منبر میرفتم، یه پیرمرد بالای 70 سال یه دوچرخه کهنه داشت. تو 2-3 روز اول، حالا مهمونی بود یا مسجد بود یا پای منبر بود، من میدیدم این پیرمرد که میاد همه به یه شکلی احترام بهش میکنه. من از اون آقایی که دعوتم کرده بود گفتم ایشون کیه؟ گویشون جوون بود، ورزشکار بود. داستانی که من میگم شمال 70 سال پیش. گفت پدرش مرد، اینا دوتا برادر بودن، دوتا خواهر، سهم ارث این 20 میلیون تومان شد 70 سال پیش. ولی خودش یه خونه 500 متری داشت و یه مغازه. گفت خب من به این سهم الارث که نیازی ندارم، من درآمد مغازم خوبه، خونه هم که دارم، زن و بچه هم که دارم. گفت تمام این 20 میلیون تومن رو تا دینار آخر خرج مردم آبرودار کرد، تموم شد. گفت روزی که 20 میلیون تومن تموم شد تا الان که 73-74 سالشه، هر روز از سر سبزوار با این دوچرخه را میفته میره در مغازه ها. مغازه دارو میدونن برای چی اومده، دوستش دارن، عاشقش، یه مش پول تو خورجینش میرسه. این دو طرف خورجین دوچرخه پر اسکناس میشه. ساعت 4 بعد از اون را میفته تو محله های فقیر نشین سبزوار. اونایی که خرجشون با دخلشون یکی نیست میره مشکل اونا رو حل میکنه. این اخلاق، این مهر، این محبت، این نرمی، این درستکاری، این صلاح و سداد، شما تو قرآن یا تو جوشن کبیر این صفت الهی رو خوندید؟ ودود، ود یعنی مهربان، ودود یعنی مهربان بی نهایت. وقتی آدم ود داشته باشه، مهر، محبت، نرمی، خیلی نیرو جمع میشه دورش، خیلی کار میتونه بکنه. یه تاجر عجیبی میشه انسان برای قیامتش. دیرم نشده با همین تعدادی که پای منبر این خانوما آقایون که خیلی کم به اندازه انگشتان دست داریم این مطالب رو گوش میدیم. البته مطالب پخش میشه، همه جا میتونن گوش بدن. مردم بیاید کانون محبت بشین، معدن مهربانی بشین، جاذبه پیدا بکنید. دورتون که جمع میشن کار خیر میتونید بکنید، چون همه میشن سرمایه شما، جیب همه میشه باز در مقابل دست شما. این اخلاق پیغمبر. ولو کنت فظاً غلیظاً قلب لانفضوا من حولک. اگه این گونه نبودی دو نفرم کنارت نبودم، غریب، تنها، مورد بیمهری مردم. حالا حبیب من 4 تا کار بکن. 1، وعف عن، از آزار مردم و بدی های مردم گذشت، به خودت نگیر. میتونیم یا نمیتونیم؟ 2، واستغفر لهم، از من برای این ملت طلب آمرزش کن. خیلی عجیبه، کس دیگه گناه کرده، خدا به یکی دیگه میگه تو که دعات مستجابه، از من درخواست مغفرت. و شاورهم فی الامر، در امور زندگی و دنیا و مسائل با اینا مشورت کن. فاذا عزمت، وقتی تصمیم به انجام یک کار مثبت مفید گرفتی، فتوکل علی الله، به خدا تکیه کن که او در و تخته رو به هم جور بکنه، کاری رو که تصمیم گرفتی به نتیجه برسه. فإن الله يحب المتوكل. خب این دوتا آیه و اما روایت، من برای این که دقیق روایت رو بهتون برسونم که هیچیش از قلم نیفته، باید با دقت بخونم روایت. سلمان میگه رسول خدا فرمود ان الله تعالی خلق مئت رحمت یوم خلق السماوات والارض، روزی که آسمان ها و زمین رو خدا آفرید صد جلوه رحمت پدید آورد. صد کل رحمت منها تباق ما بین السماء والارض، هر رحمت از این صد جلوه رحمت خلع بین زمین و آسمان رو پر کرد، هر یه رشته. فهبت منها رحمتن الالعرض، یه رشتشو به زمین فرستا. فبها یترا همول خلائق، کل موجودات عالم با اون یه رشته رحمت به همدیگه محبت میکنن، کل. و به ها تعتف الوالدت و علا ولده، با همین یه رشته مادران کانون محبت نسبت به بچه هاش. مادری که هنوز شوهر نکرده بود، نوه صبح به زور خواب بلند شد، حالا نصف شب بغل گهواره بچه چار روزش، یه ماهش، تا بچه ناله میکنه خواب میپره، فداد بشم، قربونت برم، جانم، عزیزم، بلندش میکنه تو اتاق را میبره. کسی که وقتی خونه مادرش بودی استکان نمیشد. و به ها یشرب الوحوش و طیور الما، با کمک همون رحمته که تمام وحشی ها و پرندگان آب میخورد. و به های عیش الخلائق، با همون یه رحمتی که کل موجودات دارن زندگی میکنن. حالا اینش جالب، فاذا کان یوم القیامه انتزعها من خلقه، قیامت که بشه این یه دونه رحمت رو که پخش کرده بود بین کل موجودات از موجودات بر می داره کلشو. ثم افاز به ها علل متقین، این یه دونه رحمتی که بین کل موجودات بود همه رو برای با تقواها قرار میده. و زاد تسعا و تسعین، اون یه رحمتی که قیامت همه جمع میکنه و بر اهل تقوا میبارونه 99 تا بهش اضافه میکنه. شما ببین چی میشه داستان، قابل درک. ثم قرأ، اومد پیغمبر این آیه رو در سوره اعراف قرائت کرد. و رحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها للذین یتقون و یؤتون الزکاة و الذین هم به آیاتنا یؤمنون. این رحمت قیامت ستاش مال اهل تقواست، مال دست به جیباست، اونایی که زکات میدن، مال اونایی که تمام آیات خدا رو قبول دارن. این مطالب به مناسبت شب جمعه. همه تون میدونید درست شب اول محرم، اما امشب شب ابی عبدالله. امشب 124,000 پیغمبر حرم هم، ائمه طاهرین حرم هم، 70,000 فرشته حرم هم، صدیقه کبرا حرم. حسین جان اون وقت که چند هزار تا دور هم جمع می شدیم گریه می کردیم، اما حالا غریبانه برات گریه می کنیم. اصلا گمان نمی کردیم جلساتت مثل خودت غریب بشه. حسین جان چه عملاتی به بدنت کرده بودن که وقتی خواهرت اومد با تعجب نگاه به بدنت کرد، سر نداشتی، لباس نداشتی، پیراهن کهنه‌تو برده بود. با تعجب سه تا سوال ازت کرد: انت اخی، تو برادر منی، و ابن والدی، تو پسر علی بابای منی. و ابن امی، تو به سر فاطمه زهرا مادر منی. ننوشتم نمیدونیم بدنو چه جوری شناخ، ولی وقتی بدنو شناخ صورتش روی گلوی بریده گذار. خدایا گریه بر ابی عبدالله رو از ما نگیر، خدایا مجالس ابی عبدالله رو از ما نگیر، خدایا مرگ ما رو در حال گریه بر حسینت قرار بده، خدایا همه گذشتگان ما، ذوی حقوقین ما، اونایی که در حسینی شدن ما دخالت داشتن از دنیا رفتن، همشون رو غریق رحمت فرما. خدایا از زمانی که ابی عبدالله دفن شده تا امشب کنار اون قبر هر چه دعا کردن خوبان عالم اون دعاها رو در حق ما و زن و بچه ها و نسل ما مستجاب بگردن. خدای برای ما ثابت شده هیچ دستی در عالم نیست که مشکلات مردم رو کره زمین رو حل کنه. خدای اون دست حلال الهی وجود مقدس امام عصر رو برسان. خدای این قدم های واقعا ناقابل ما رو که به مجالس حسینت میاد قیامت ملغزان. به رحمتک یا ارحم.